رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خازاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز پنجشنبه 15 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. گروه تندروی دولت اسلامی مسلمانان را به جنگ مقدس ضد روسیه و آمریکا دعوت کرد. ابو محمد عدنانی نماینده این گروه روز سه‌شنبه در یک مراجعت شفاهی گفت جوانان مسلمان در هر جا باید بر ضد روس‌ها و آمریکایی‌ها جهاد اعلان کنند، زیرا آنها بر ضد مسلمانان جنگ می‌کنند. آمریکا و روسیه جدا از یکدیگر در سوریه بر ضد گروه‌های دولت اسلامی عملیات هوایی انجام می‌دهند، اما واشنگتن می‌گوید که اکثر حمله‌های هوایی روسیه بر ضد مخالفان دولت بشار اسد روانه شده است. روسیه این ادعا را رد می‌کند. انتظار می‌رود که نمایندگان آمریکا و روسیه راه‌های پیشگیری از برخوردهای غیر چشم‌داشت هواپیماها را در جریان عملیات هوایی در سوریه بررسی کنند. 14 اکتبر در شهر دوشنبه همایش بین المللی صاحبکار دوشنبه 2015 برگزار شد. در مراسم گشایش این همایش، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از موردهای پنهان کردن درآمدهای صاحبکاران از مقامات انداز و گمرک و ضرری چنین کارها به بخش درآمد بودجه دولتی اظهار نگرانی کرد. رئیس جمهور از جمله درباره از راه قاچاق وارد کردن مال و کالا را یادآوری نمود، اما در این همایش به صاحبکاران امکان ندادند با رئیس جمهور درخواستهای خود را مطرح کنند و یا به اصطلاح سوالهای خود را در میان گذارند. اش کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش انتظار است که به زودی درباره امنیت حریم هوایی سوریه با روسیه پروتکل به امضا برسد. پیوستن روسیه به جنگ داخلی سوریه نگرانی های را به بار آورده است که امکان غیر چشم داشت رخ دادن حادثه های بین هواپیماهای جنگی روسیه و آمریکا وجود دارد. امکان چنین برخورد را تا حال ده ها بار پیشگویی کردند. با پرونده بزرگ مهریار و وکیل مدافع بازداشت شده از سوی دادستانی کلی تاجیکستان مهری مخفی زده شد. بزرگ مهریار و وکیل مدافع اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تقریبا دو هفته پیش از سوی پلیس دستگیر شد و همکنون در بازداشت به سر میبرد. مقامات وی را به قلابی و ساختکاری متهم میکنند. دادگاه اسماعیلی سامانی پایتخت وی را به دو ماه حبس پیشکی محکوم کرده است. نوردین محکم و وکیل مدافع روز 14 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت بعد آن که به پرونده مهر مخفی زده می شود، دیگر هم مقامات تفتیشاتی و هم وکیلان مدافع حق دادن معلومات درباره جریان تفتیشات را ندارند. پنج داوطلب از حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری نخستین مناظره های انتخاباتی خود را برگزار کردند. در این مناظره که 13 اکتبر در لاس ویگاس برگزار شد، هیلاری کلینتون وزیر پیشینی کارهای خارجه آمریکا، برنی ساندرز سناتور 74 ساله از ورمونت که خود را سوسیال دموکرات اعلام کرده است بحث کردند. این دو نامزد درباره نظارت بر اسلحه، نابرابری درآمد و مسئله های دیگر به مناظره پرداختند. خانم کلینتون از پاتریوت اکت آمریکا دفاع کرد و گفت اگر ضرور باشد در استفاده از نیروی نظامی دو دیله نخواهد شد. مناظره نامزدها بیشتر از دو ساعت ادامه یافت. در جلسه شورای امنیت در آستانا رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف اظهار داشت که طبق موقع قطعی آستانا، اتحاد اوراسیایی اقتصادی اتحاد تنها اقتصادی است. در این باره مرکز مطبوعاتی رئیس جمهوری قزاقستان خبر داد. با گفته وی ظرفیت این اتحادیه زیر تاثیر عوامل بیرونه پر را باز نشده است. فیلم مومن شاکرف خبرنگاری رادیوی آزادی درباره پناهجویان اوکراینی در پنجمین جشنواره سالانه لوی اوارد برنده جایزه برنجی شد. این فیلم از حیات پناهجویان حکایت میکند که خانه های خود را در شرق اوکراین ترک کردند و به روسیه پناه بردند. حکایت گرداننده این فیلم وضع دردآور قهرمانان آن را باز میکند. در گذشته مومن شاکرف برنده بسیاری از جشنواره ها، از جمله در جشنواره فیلم ها راجع به حقوق بشر با نام استالکر شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. 14 اکتبر در شهر دوشنبه همایشی بین المللی صاحب کاران برگزار شد و رئیس جمهور از پنهان داشتن درآمد صاحب کاران اظهار نگرانی کرد. گروه تندروی دولت اسلامی مسلمانان را به جنگ مقدس ضد روسیه و امریکا دعوت نمود. چرا؟ و زنی در ولایت سوخ 14 سال است که زندگیش را با تیر در پایش ادامه می دهد. این زن کیست و کی به پایش تیر زده است؟ برنامه رو با گزارش ها ادامه می دهیم. 14 اکتبر در شهر دوشنبه همایش بین المللی صاحب کار دوشنبه 2015 برگزار شد. در مراسم گشایش این همایش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از موردهای پنهان کردن درآمدهای صاحب کاران از مقامات انداز و گمرک و ضرر چنین کارها به بخش درآمدی بودجه دولت اظهار نگرانی کرد. رئیس جمهور از جمله درباره از راه قاچاق وارد کردن مال و کالا را یادآوری نمود. اما در این همایش با صاحب کاران امکان ندادند با رئیس جمهور درخواستهای خود را مطرح کنند و یا به اصطلاح سوالهای خود را در میان گذارند. همکار ما عبدالله اشرف در دوشنبه از همایش مذکور چنین گزارش می‌دهد.
در پایتخت تاجیکستان روز 14 اکتبر همایش بین المللی صاحبکاری دوشنبه 2015 با شرکت رئیس جمهور امام علی رحمان و صاحبکاران وطنی و خارجی برگزار شد. اما صاحبکاران شرکت داشته در این همایش میگویند انتظار داشتند عرض و شکایت هایشان را به واسطه به عنوان رئیس جمهور میرسانند. اما در این چاره‌بینی مقامات به آنها چنین شرایط را فراهم نکردند. جورخان شریپوف رهبر شرکت سیوز زر که به استخراج متال‌های قیمتبها در ناحیه خاولینگ مشغول است در صحبت با رادیو آزادی گفت بسیار امید داشت که با شرکت در این همایش امکان پیدا میکند عرض و شکایت خود را به واسطه به عنوان رئیس جمهور امام علی رحمان برساند. او با تأسف افزود که این گونه امکانیت به صاحبکاران دادن نشد و همکنون مشکلی او با مقامات باز هم طول خواهد کشید. وی گفت
زاوود سوختیم یک جانون کوی کی هیچ کنا بود 918 سال مهنت کردیم لیکن متاسفانه حاضر 130 چیت کی 130 کارگر مو بیکار است. مو خواستیم از پرزیدنت امیر مراجعه کنیم که خیلی متاسفانه میسر نشد وقت نداشت همین اینوستر ختم اونای وای میخواد که تاجیکستان دا تکنولوژی نو بیاره کارخانه را به خرید نمیگیره وای سرمایه گذار میگه که ما وقتی که به خرید نگیرم چیل وارد کنم آوردگی تا سرحد تکنیکای مو هستن مبلغ در بانک هست نیکی چهار ماشی
شریپوف افزود محض به خاطر رسانیدن همین عرض و شکایت ها در این همایش شرکت کرد اما مقامات امکانی رسانیدن عرضش را به رئیس جمهور ندادند. در همین حال رئیس جمهور امام علی رحمان از موردهای پنهان کردن درآمد صاحب کاران از مقامات انداز و گمرک و ضرر چنین کارها به درآمد بودجه دولت اظهار نگرانی کرد. رئیس جمهور ضمن سخنرانی در همایش بین المللی صاحب کاری دوشنبه 2015 گفت یک قسمی از صاحب کاران به قاچاق مال و محصولات روی پوش نمودن اندازها و پرداختهای گمرکی اضافه نویسی حجم کارهای تعمیر و ساختمان از حساب مبلغ گذاری های بودجتی دست میزنند. با تاکید او در دوام سالهای 2011 2014 و 9 ماه سال 2015 با مبلغ 231 میلیون سومانی ضرر مالیوی از حساب کمامد و تلف پولهای بودجه از سوی شرکت‌های خصوصی و صاحبکاران انفرادی آشکار شد. نگرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در حال است که صاحبکاران تاجیک به نوبه خود از بالا بودن میزان اندازها، برخورد ناسالم کارمندان انداز و گمرک و اینچنین تفتیش‌های پی در پی بخش خصوصی شکایت دارند. نظیره رجبوا مالک کلینیکای شخصی جاسمین در شهر دوشنبه در صحبت با آزادی گفت مشکل اصلی کار آنها در آن است که کارمندان مقامات گوناگون پیاپی فعالیت آنها را تفتیش کرده با کار آنها خلل ایجاد می‌کنند. وی افزود
بعضن همین در یک سال یک چند بار مثلا از استانسی اپیدمیولوژی می بیان یا که از پراکوراتور می بیان ما میگیم که با چی جنایت کار هستیم مثلا یا که با چی کار کردیم که شما ترتیب تشویش دادنی مریضو هستید. من برای همین میخواستم گفتن که بسیار دقای خوب گفتن که هر یک صاحب کار باید اون کس هم اقتصادی شود هم یوریست شود همین قانون رو دوند نست.
ضمناً رئیس جمهور امامعلی رحمان نیز در سخنرانیش از سنجش های پیاپی و به اساس مقامات نگرانی کرده و گفت کارمندان مقامات نباید مانع کاری صاحب کاران شوند. بنابر ارزیابی های بانک جهانی پیشبرد بیزنس در تاجیکستان با یک زمره مشکلات ها همراه بوده و در رده بندی این بانک تاجیکستان در موقع 166 در کنار کشورهای افریقا قرار دارد. مشکل ترین بخش های کار صاحب کاران در تاجیکستان بنابر گزارش بانک جهانی تجارت بین سرحدی، پرداخت مالیات، گرفتن اجازت ساختمان و دسترسی به نیروی برق بوده است. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
همایشی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
گروه تندروی دولت اسلامی مسلمانان را به جنگ مقدس ضد روسیه و امریکا دعوت کرد. ابو محمد عدنانی نماینده این گروه روز سه‌شنبه در یک مراجعت شفاهی گفت جوانان مسلمان در هر جا باید بر ضد روس‌ها و آمریکایی‌ها جهاد اعلان کنند، زیرا آنها بر ضد مسلمانان جنگ می‌کنند. آمریکا و روسیه جدا از یکدیگر در سوریه بر ضد گروه‌های دولت اسلامی عملیات هوایی انجام می‌دهند. در مصاحبه با علی مهتدی، تحلیلگر خاوری میانه در پاریس، از وی پرسیدم آیا مسلمانان جهان به این دعوت دولت اسلامی گوش خواهند داد؟
روند پیوستن افراد مختلف از کشورهای مختلف، چه مسلمان چه غیر مسلمان، به داعش به خاطر عملیات نیروهای ائتلاف و اینکه روسیه هم وارد این جنگ شده، یک مقداری نسبت به گذشته کمتر شده و نیروهای کمتری داوطلبانه به سوریه و عراق میرن تا به داعش ملحق بشن. به همین دلیل به نظر میرسه که اکنون رهبران داعش و به خصوص بخش تبلیغاتی اون که در مدت گذشته خیلی فعال بوده و نیروهای زیادی رو تونسته جذب بکنه، استراتژی و برنامه‌های جدیدی رو ریختن و قصد دارن که افراد جدیدی رو به سمت خودشون جلب بکنن. منتها نمیشه خیلی دقیق پیش بینی کرد که چه مقدار این دعوت بین مسلمانان یا غیر مسلمانان تاثیر خواهد گذاشت. اون چیزی که مشخص هست این که طبقه مشخصی از مردم هستن که به عضویت داعش در میان، که اینها معمولا از طبقات پایین‌تری هستن که در زندگی خودشون با مشکلات زیادی مواجه هستن، یا از دسته‌ای هستن که از نظر تفکر مذهبی و ایدئولوژیک به داعش نزدیک هستن و گمان میکنن که با پیوستن به داعش میتونن دین خودشون رو بهتر حفظ بکنن. و به نظر میرسه که با این دعوت اون عده از افراد مثل صاحب به داعش اضافه بشن، اما حجم جنگی که علیه داعش جریان داره یک مقدار به شکل کلی این روند رو با کاهش واجه کرده.
آیا امکان چنین حمله ها وجود دارد و داعش در چه جای های این حمله ها را می تواند انجام دهد؟ مثلا در داخل روسیه و یا در داخل امریکا، در چه جای های مثلا؟
در حملات اخیری که به اونها شده ظاهرا گفته میشه که ابو معتز القرشی، نفر شماره 2 داعش بعد از ابوبکر بغدادی، کشته شده و طبیعتاً اونها قصد انتقام گیری به روش‌های خاص خودشون رو دارن. منتها گفته میشه که یک استراتژی جدیدی رو داعش داره پایه‌ریزی میکنه و قصد داره که نبرد رو به خارج از خاک عراق و سوریه بکشونه و در این استراتژی جدید قصد نداره که نیروها رو به داخل اونچه که خودش امارت اسلامی نامیده بکشونه، بلکه قصد داره با الگوبرداری از روشی که القاعده قبلا انجام میداد نیروهایی رو در خاک روسیه، در خاک کشورهای دیگه به عضویت خودش در بیاره و اینها رو مأمور انجام عملیات های انتحاری یا بمب‌گذاری های مختلف بکنه و در صورتی که چنین اتفاقی بخواد بیفته کنترل اون بسیار سخت خواهد بود و همین قضیه که نیروهایی از خارج از منطقه به عضویت داعش در آمدن، همین نیروها بالقوه میتونن در خود کشورهای اصلی خودشون حضور داشته باشن و دست به عملیات های مختلفی علیه اهدافی بزنن که داعش تعیین کرده اونها رو.
و آیا آمریکا و روسیه این گونه دعوت‌های داعش را جدی خواهند گرفت و به آن واکنش نشان خواهند داد؟
قطعا اینطور خواهد بود، به این خاطر که پیش از این هم همونطور که گفتم سابقه داشته و گروه‌های تروریستی و گروه‌های مخالف غرب این رو در طول زمان یاد گرفتن که یکی از راه‌های مؤثر فشار آوردن به غربی‌ها این هست در خاک اونها عملیات‌هایی رو انجام بدن، به این ترتیب هم اونها رو دچار ضربه‌هایی خواهند کرد و هم اینکه افکار عمومی اون کشورها رو علیه حکومت‌هاشون تحریک می‌کنن تا اون افکار عمومی در واقع دولت‌ها رو مجبور بکنه که از عملیات یا ائتلافی که علیه داعش شکل دادن خارج بشن و امنیت به داخل کشورها برگرده و این در واقع بازی هست که در درجه اول داعش با افکار عمومی کشورهای غربی میکنه و به نظر میاد که امریکا، غرب و روسیه این تهدیدها رو جدی بگیرن و به تدبیر امنیتی خودشون رو افزایش بدن در طی مدت آینده.
مصاحبه بود با علی محمدی مهتدی، تحلیلگری خاورمیانه در پاریس.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بر اثر ترکش در یک نقطه نگهداری سوزشواری در دهه ارباب خاتون ناحیه رودکی، 4 نفر به هلاکت رسیدند و چند تن دیگر جراحت برداشتند. شهلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه بعد از بازدید از محل واقعه این گزارش را به ما فرستاد.
دوستتونی نویه رودکی در رابطه با ترکش مرگبار در نقطه نگهداری سوزشواری دهه ارباب خاتون پرونده جنایی باز کرده تفتیشات را آغاز کرده است. این ترکش که 4 نفر را کشته و چند تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت، شام سه‌شنبه 13 اکتبر به عمل آمد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شهری رسمی خود سبب این حادثه را در رعایت نکردن تکنیکای بی‌خطری می‌داند، زیرا ترکش در پی کارهای کفشیرگری به وقوع آمده است. این نهاد می‌گوید نقطه نگهداری مواد سوخت با جمعیت دارای مسئولیتش محدودی به فایف بلو تعلق داشته از جانب گازپروم نفت تاجیکستان به اجاره گرفته شده است. محمد خوجا عبدالرحیموف یکی از نفران در پی این ترکش وفتیده در انبار نقطه نگهداری سوزشواری به اسم برخچی کار میکرد. او همگی 55 سال داشته، صاحب 10 فرزند بوده است. پیوندان محمد خوجا عبدالرحیموف در صحبت با رادیو آزادی گفتند وی 18 سال تجربه کاری داشته، 7 سال اخیر در این انبار کار میکرد. ایدیبک خوارزاده عبدالرحیموف گفت که تقویش همیشه احتیاط کار بود.
منم درنگ نداشتم، منم کار داشتم. زنگ زدن که بیا که تغییر اول کرده، نگوستن که تایی کار شد. 4:20 من زنگ زده بود، خطون گفت زده بود. موبند یک ساعت میگذارن، کار میشه، وقت میشه. که رسیگه من خود منابودم، آدم ها میگن که دام وقتی سواقه کرنده، زیدیش میکنه میزنشم میپره ها بوده. چه مردانش هم نایدیم، یکون ماید، دختر آمده که سپته کده گمه.
ایدیبک ترکش و مرگ تقوی خود را کاری تقدیر و نصیب ارزیابی کرد و افزود مسئولین این نقطه نگهداری مواد سوخت به اهل خانواده محمد خوجا عبدالرحیموف اظهار تسلیت کردند، ولی با این هم ایدیبک نگفت که رهبریت گازپروم نفت تاجیکستان و یا شرکت بفایب غیبالو وعده پرداخت جبران پولی را به اولای مرحوم دادند یا نه. در همین حال شرکت گازپروم نفت تاجیکستان در یک اظهارات خود کارمندان این شرکت بودن شخصان هلاک شده را رد کرده، در ارتباط با حادثه ترکش انبار سوخت گفت که مسئولیت بی‌خطری در حادثه مذکور به دوش آنها نیست، چون که این انبار سوخت در اختیار شرکت بفایب غیبالو قرار دارد. به ادعای گازپروم نفت تاجیکستان، آنها با این شرکت تنها عایدی نگهداری محصولات نفتی قرارداد بستند. گازپروم نفت تاجیکستان در حال باری مسئولیت را از شانه‌های خود دور می‌کند که مسئولان شرکت بفایب غیبالو از صحبت با خبرنگاران در رابطه با این حادثه خودداری نمودند و حتی اجازه وارد شدن به انبار نیز ندادند. اما رحمان رجبوف، یک مسئول وزارت مهنت موجودت و شغل اهالی تاجیکستان، روز چهارشنبه 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت به هنگام رخ دادن چنین حادثه ها از حساب نمایندگان وزارت کارهای داخلی، دوستیتونی، ریاست زیر ساختار و خدمات نظارت مهنت، موجودت و شغل اهالی گروه کاری تشکیل می شود و آنها معین خواهند کرد که مسئولیت پرداخت ضرر رسانده شده به خانواده هلاک شده را کدام کارخانه به عهده می گیرد. همکنون این گروه کاری معین می سازد که کارفرمایان افراد هلاک شده گازپروم نفت تاجیکستان بود و یا شرکت بفایب غیبالو. جناب رجبوف افزود طبق قانون حفظ امنیت تاجیکستان در چنین حالت کارفرما وظیفه دار است که به خانواده افراد فوتیده جبران پولی پرداخت کند.
در اساس اما قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ امنیت اینو باید همون جبران همون وچت پر را از 8 اکلت نه 1000 سوم بگن 8000 میتید. اگر آنهایی که صاحب فرزند در تربیتشون فرزند دارن اینا به نفقه تعیین میکنن، فرزندان به تا 30 سالی همون کامر از دیدنه شب زنش به قطعه میکنم.
زمنان دوم کمتر از یک سال اخیر این حدیثه دوم ترکیش در نقطه های نگهداری سوزشواری در نویه روداکی می باشد که منجر به مرگ آدمان می شود. روز 8 نوامبر سال گذشته نیز بر اثر ترکیش در یک نقطه بنزین فروشی در نویه روداکی 3 نفر به هلاکت رسیده بود. وزارت امور داخلی آن زمان گفت که ترکیش در پی به عمل آمدنی شراره از گاز مایع و از بی‌احتیاطی سر زده است. شالوگل خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
هلاکت 4 نفر در انبار نگهداری سوزشواری در روستای ارباب خاتون ناحیه رودکی.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مفسومه یک زنی 31 ساله سغدی با تیر پنیوماتیک در پایش زندگی میکند. این تیر را 14 سال پیش شوهرش به پایش زده بود. این زن میگوید از عذاب و اذیتی شوهرش 3 بار قصد به جان خود کرده است. مفسومه ساکنی شهر خوجند در سال 2001 که هنوز در صنف 11 تحصیل میکرد، والدینش وی را با یک جوان 18 ساله از خویشاوندان دور خانواده اشان نامزد کردند و بعد از مدتی کوتاه او را خانه‌دار نمودند. مفسومه میگوید وی شوهرش احرالله خان را باری اول وقتی بستن عقد نکاح دید. مفسومه امیدوار بود که زندگی یک جایی خوش و گوارای خواهند داشت و همین سبب با خواهش شوهر و پدر و مادر ترک تحصیل کرد. همکاری ما مفسومه محمد رجب در باره سرنوشت این زن در گزارشش چنین میگوید.
ولی محبت مفسومه بی جواب و امید و آرزوهایش هم برباد رفتند. شوهرش از نخستین روزهای آیلداری با همسر نوجوانش مناسبتی سرد داشت و با ناچیزترین بهانه های او را زیر ضرب و لت می کشید. مفسومه می گوید در وقت مناقشه نوبتی ماه دکبر سال 2001 شوهرش به وی از اسلحه پنیوماتیکی تیر زد.
وقتی که سه ماه کلینچک بودم ملتقی پنیوماتیکی های که همون تیرش مونده اندخته شدگی بودم ده. من قدمانده نو فرزندی کلونیم شدگی بود. دو بار سه بار من با دید کدم مفتم نزنید وی سخ میزند گفتم وی آدمه میب میکند وی نزنید گمگر. دیدم که تیر اندختن همه اوقات شدی بودم پتنوسه اوقات گیشته تا گریختن همه اندختن پای راستم به همه پوچکم درکت هم پتنوسه مونده بینم اوش شرس خون امدوز من تا همین چاقه 14 سال اسی پوچکم انده همون تیر های من اپشتی همون تیر مول چیلخ شده میگدم.
اون زمان طبیبان به سبب اینکه مفسومه در بطنش کودک دارد و جراحی به سلامتی کودک خطرزا است بیرون آوردن تیر را به تأخیر گذاشتند. بعد شوهرش تهدید کرد که اگر میخواهد زندگی یک جای آنها دوام کند این سیر را پنهان دارد. حالا مفسومه 14 سال باز تیری پنیوماتیکی شوهرش در پای راست، ایزهای زخمی داس شوهر در بازو و شهرگی بریده به قصد خودکشی در دست راستش زندگی میکند. در طول زندگی یک جای مفسومه و احرالله خان 3 پسر فرزند به دنیا آوردند. کیالا اهلی‌الدین 6 ساله، عظمت 12 ساله و عوض خان 13 ساله است. حیات 14 ساله آیلوی مفسومه با شوهرش داستان زندگی یک زنی تاجیک است که به خاطر حفظ آیله و آبروی خانوادگی و از آستانه نبراوردن سر خانه این همه سالها به مناسبت بد ضرب و لت و اذیت شوهرش طاقت میکرد.
برای چی که چیم شده دیدی که شوهرم نغز میدیدم، اویلی من نغز می دیدم، فرزندوم من نغز می دیدم، همه به توقت کدم که فرزندوم اویلی ویران که کلون نشود. اما در حق اویلی خودم من خیانت کدیگی نبودم. او که آخر بامده من خیانت کد کفته برو دا قولا کدم.
مفسومه نزیرا و مناسبتی سرد و درشت و لطکوب شوهرش را به خوی و خصلتی بد و بدرشکی و بدگمانی شوهرش ربط می دهد. مصاحبم افزود که در یک سال آخر که دیگر لطکوب و اذیت شوهرش از حد گذشت چند بار قصدی خودکشی کرد.
یک هفته منمی 4 ایون زدگی بودن که من یک رویهم درک دیگی بود. من آخرش جانم رو سیر شده طرفی گسپان خانو رفته خودم ارغمچین آویخته میکشتی کشیدم. فرزندی کلونیم دیده گفت که ایه نکنید.
ولی ماهی ایونی سال روان احرالله خان نظیروف همسرش مفسومه را با تهمت بدگردی و مناسبت محرمانه با مردان دیگر با طلاق شرعی از خانه اش راند. احرالله خان نظیروف شوهر مفسومه ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه دادگاهی دولتی خوجند بوده ولی از روی اختصاصش کار نمی کند و تا سال 2009 به مهاجرت کاری مفسیمی به روسیه می رفت و از آن زمان تا کنون تکسیرانی می کند. او می گوید
14 سال زندگی کرده و در 14 سال چون مثال همین مصیبت مثال وضعیت همه باشه چون بعد از کپیدن فایشگیش اینگه باشه چون 14 سال به اگان با رفته جهاز بکده گیش نید.
به تأکید مصاحبم گرفتن تصمیم جدایی از همسرش برایش وزنین بود.
بچه خالش جانی من شوهرش میشد، خواهرم بچه گفتگی ما همون خشتوار خیلی چیزای تهمت هم کده نمیشد، نامی فرزند ها میریزد، آبروی خدا میریزد.
ولی سوالی اساسیه که در ذهنی هر شنونده پیدا میشود این است که پس چرا شوهر 14 سال پیش در عرفه سال 2001 به پای همسری حاملهش از اسلحه پنیماتیکی تیر زد؟ اهرالله خان نظیروف این رویداد را پنهان نمی دارد.
این قصدن بود ترغه این بعد از 3 ماه خانه‌دار شده بود تیری یه مون وزدوش که های که نیمیز تیر خانه های شهر میشد که مون همون که دیشده درشند یا ماش بود یا سنگچه بود نمیدانم.
ولی این سوال اصلی که چرا در طول 14 سال بار همسرش را اهرالله خان نزدی طبیبان نبرد تا تیر را از پایش بیرون آرند به جواب است. دادستانی خوجند علیه شوهر مفسومه اهرالله خان نظیروف که زنش را تا حد سوی قصد به جانش رسانیده است 30 سپتامبر سال روان با اتهام عذاب و عقوبت دادن مطابق کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز کرده برای تحقیق در اختیار پلیس خوجند گذاشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سرگذشت زنی که با تیر در پایش 14 سال زندگیش را ادامه می دهد. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شاره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
بازی دوری ششمی سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2018 در گروه بی میانی دسته های منتخب ملی فوتبال اردن و تاجیکستان با پیروزی میزبانان با حساب 3-0 پایان یافت. این بازی شب سه‌شنبه 13 اکتبر در ورزشگاه بین المللی پایتخت اردن شهر امان برگزار شد. هر 3 گل را فوتبال بازان اردن در نیمه دومی بازی به ثمر رساندند. حمزه الدردره 2 گل و حسن عبدالفتاح 1 گل زدند. در یک نشستی خبری که بعد انجام این بازی دایر شد، مبین ارگاشف اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب تاجیکستان چنین ابراز داشته است:
خواستم پیروزی پذیرای سپرنیک از خوش و красивой игрой.
میخواستم نخست رقیب را با پیروزی و بازی خوب و زیبا تبریک بگویم، ولی متاسفانه بازیگران ما تا به آخر نتوانستند دستور ما را با این بازی کاملا اجرا کنند. در قسم اول چنان که اندیشیده بودیم همون خیل بازی کردیم، ولی در قسم دوم وقتی که ما گل اول را سر دادیم بچه های ما بیشتر به هجوم گذاشتند. منتخبی اردن باشد به خط دفاع توجه میکرد و در مورد ضرورت از خطاهای دغل بچه های ما استفاده برده حمله های جوابی مینمود. باختن همیشه ناخوش است، ولی این فاجعه نیست. بچه ها از اجرای وظیفه گذاشته کمی دور شدند، بنابراین ما 3 گل خوردیم.
در
بازی دیگری دوری ششم در گروه بی روز 13 اکتبر دسته منتخب قرغیزستان در میدان خود بر تیم ملی بنگلادش با حساب 2-0 غالب آمد. حالا در جدول مسابقه منتخب اردن با 13 امتیاز صدرنشین است. استرالیا که 1 بازی کمتر کرده است با 9 امتیاز در جای دوم، قرغیزستان با 8 امتیاز در جای سوم، تاجیکستان با 2 امتیاز در جای چهارم و بنگلادش با 1 امتیاز در زینه آخرین پنجم قرار دارند. بازی دوری هفتمی سبقت انتخابی را در گروه بی منتخب تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه روز 12 نوامبر با تیم ملی بنگلادش انجام می‌دهد. در بازی دیگری این گروه منتخب استرالیا در میدان خود با تیم ملی قرغیزستان رقابت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.